بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی، قطب دایره امکان، حضرت ولی اثر و آنا فدا، که جلسه ما را از فیض حضورش منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. موضوع سخن پیرامون القاب و ویژگی های اعلی حضرت ولیعصر امام زمان ارواح و فدا بود. هر شب به اون اندازه‌ای که فرصت جلسه اقتضا میکنه و به اندازه فکر ناقص ما و زبان قاصر ماست، دقایقی پیرامون یکی از القاب امام زمان صحبت میکنیم. خب حالا من یه تستی بگیرم ببینم دوستان چقدر حواسشون بوده. تا حالا ما چند تا از القاب امام زمان رو گفتیم؟ 7 تاشو گفتیم. دیشب رسیدیم به یکی دیگر از القاب امام زمان. کدوم لقب حضرت؟ کدوم لقب؟ هر کسی بتونه این لقب امام زمان رو تو 30 ثانیه توضیح بده یعنی چی، من این کتابش هدیه میدم. یعنی چی حضرت؟ احسن، مثل جدشون امیرالمومنین. اینو تقدیم کنین با آقای پیرنظر عزیز. یه صلوات بفرستید تا من جواب آقای بیاتم بدم. یا الله خدمت شما سلام. این که آقای بیات میفهمند خیلی داری راحت کتاب میدی. حالا من از خود ایشون یه بار تو یه جلسه هفتگی، حالا اینا ضبط نشه دوستانی که بچه‌های ضبطی، تو جلسه هفتگی هیئت من یک روایتی گفتم، فکر کنم پارسال یا پیارسال بود، گفتم حضرت موسی علیه السلام وقتی به شیطان برخورد کرد، شیطان گفت حضرت موسی میخوام 3 تا نصیحتت کنم. یا آقای بیات اونجا برگشت که ما میدونیم. اینو چند بار گفتی؟ گفتم خب همین الان بگو. مگه نمیگی چند بار گفتم؟ یه فکری کرد و برگشت گفتش که آره، حضرت موسی وقتی به شیطان برخورد کرد، شیطان بهش گفت نماز نخون، نمیدونم روزه نگیر، حتما نیت محبی نرو اصلا از این چیزا. آره خدمت شما عرض می شود که یه بند خدای اومد و من گفتش که آه شما خیلی راحت میگیرید مسائل دینی رو. گفتم خب راحت دیگه، خب ما سختش کنم برات راحت دیگه. حالا ربطی به آقای بیات نداره موضوع، حالا کلی دارم میگم. متاسفانه یه بخش عمده از جوانایی که ما از فاصله میگیرن از این جلسات و حیات، به خاطر اینکه تصور سختی از دین دارن که دین سخته، نماز خوندن سخته، نمیدونم. ولی من یادتون باشه 2-3 سال پیش یک شب تو جلسه فقط پیرامون راحتی دین صحبت کردم، حالا بچه که اون جلسه بودن، و مقایسه کردم با ادیان دیگه که ببینید اسلام از مسیحیت هم راحت تره، اسلام از بودایی ها و آتش پرست ها مفصلا و با دلیل دونه دونه راحتی نماز رو توضیح دادم، راحتی روزه رو گفتم. یه خورده ما تو ذهن خودمون خیلی بزرگش میکنیم و فهم میکنیم سخته، در حالی که اینطوری نیست. دین اسلام هم راحت ترین دینه، هم قشنگ ترین دینه، هم بهترین و هم کامل ترین دینه. احسن. خب برای سلامتی همه خادمین دستگاه سید و شهدا به خصوص آقای بیات یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از ویژگی های حضرت خسرو خوبان امیر دوران اعلی حضرت ولیعصر امام زمان اینه که حضرت مبتل و کل باطل هستند. مبتل و کل باطل، اگر کسی یه آشنایت کوچیکی هم با لغت عرب داشته باشه اینو میتونه معنا کنه. مبتل و کل باطل یعنی نابود کننده هر باطل، نابود کننده هر غلط، نابود کننده هر خرافه و آیین اشتباه. در روایت داریم قبل از ظهور امام زمان، قبل از اینکه حضرت مهدی تشریف بیارن، اکثریت مردم بشریت، دقت بفرمایید، اکثریت مردم بشریت گرفتار آیین‌های غلط، رسومات غلط، افکار غلط و گرفتار حتی ادیان و مذاهب و مکاتب غلط میشن تمام شرق عالم. حالا تصور کنید امام زمان میخوان تشریف بیارن با این ادیان مبارزه کنن و با این ادیان خدمت شما عرض میشود حضرت در نبرد قرار بگیرن، مبتلو کل باطل. و یکی از کارهایی که امام زمان انجام میدن همینه که باطلها رو حضرت باطل میکنن. تمام دینهای پوشالی که درست میشه قبل ظهور، همین الان در هندوستان ما چند میلیون دین داریم؟ 4 میلیون. 4 میلیون دین در هندوستان هستن. بعضی دینها هستن فقط 2 نفر پیرو دارن، بعضی دینها هستن کلا 1 نفرن، یعنی یکیه خودش یه دینی داره برای خودش، حتی ننه باباش هم قبولش ندارن دیگه، اینقدر تعطیل المخه. خودش رو قبول داره و برای دین خودش داره تبلیغ میکنه تا برسه به دینهایی که الان میلیون 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 مشتری دارن، ولی غلط ولی باطل. لذا فرمودن یکی از کارهایی که امام زمان میکنن اینه، مبتلا کل باطل. حضرت باطل کننده یه هر باطلیه، هر فکر غلط، هر رسوم غلط، هر منش غلط، هر مکتب غلط، همه رو حضرت نابود میکنن. و عزیزان میدونید برای برپایی یک حکومت جهانی حضرت خیلی باید سختی بکشند، اینا رو خیلی بچه شیعه نمیدونن، خیلی امام زمان باید سختی بکشن، چون باید آقا کمر ببندن، تمام آداب غلط، رفتار غلط، اخلاق غلط مردم رو یا حضرت کلن باطل کنن، نابود کنن، یا اصلاح بکنن. لذا این کار بسیار سهمگینه، لذا این کار بسیار سنگینه. حضرت به قول ما یک خدمت شما رو میشود بار سنگین رو بعد از ظهور باید بردارن. ما بعض وقتا فکر میکنیم که امام زمان تشریف بیارن از کنار کعبه فریاد بزنن الا یا اهل العالم انا المهدی، خب یه ساعت عالم گلستان میشه. اصلا اینطوری نیست، اینطوری نیست که فکر نکنی امام زمان تشریف آوردن آی مردم من اومدم، خب دیگه تموم شد، همه مسلمون شدن، همه بچه خوبی شدن، رسمای غلط از بین رفت. نه، در روایت داریم امام باقر علیه السلام فرمود او یعنی امام زمان و اصحابش تا 6 ماه دمی نمیخوابند. تا 6 ماه امام زمان بعد از ظهور، حتی از این کنایه از نمیخوابند، کنایه از این که حضرت دمی نمیتوانند آسوده باشند، دمی نمیتوانند حضرت راحت باشند. اصلاح کل زمین، از این که در کره زمین هیچ حکومت ظالم و جائری نباشه، این که زمین یه جوری تربیت بشه که هیچ مرزی بین کشورها نباشه، این کار آسانی نیست. چون امام زمان که تشریف بیارن عزیزان میدونید کل مرزبندی ها رو از بین میبرن. اینجا محدوده ی ایرانه، اینجا محدوده ی افغانستانه، اینجا گرجستانه، اینجا هندوستان، تمام. حضرت که تشریف میارن یک دولت، دولت کریمانه مهدوی، فقط یک حکومت بر روی کره زمین حاکمه. حالا دوستان دقت بفرمایید، خیلی بحث میشه مهمه، برای اینکه این مطلب و این صفت مبتلا کل باطلی قشنگ برای شما تفهیم بشه و مطلب جا بیفته، اجازه بدید یه بررسی بکنیم سیرت و روش اجداد امام زمان رو. ببینیم اجداد امام زمان در برخورد با افکار باطل، فرقه های باطل، حکومت های باطل، گروه های منحرف چگونه برخورد میکردن، تا این بحث مبتلا کل باطلی امام زمان بیشتر جا بیفته. دیشب خدمت دوستان عرض کردیم دیگه، گفتیم روایات متعددی داریم که امام زمان شباهت‌های زیادی داره با جدشون امیرالمومنین. وقتی حضرت تشریف میارن یسیر به سیرت امیرالمومنین، یعنی حکومت داریشون مثل حکومت جدشون امیرالمومنینه. لذا برای آشنایی بیشتر و تفهیم بیشتر با لقب مبتلا کل باطل یه سری بزنیم به صدر اسلام. خیلی بحث امشب قشنگه، خواهش میکنم 6 خط امشب آنتن بده، حواستون اینجا باشه. این که امام زمان باطل کننده یه هر باطلیه، ما که هنوز حکومت حضرت رو ندیدیم ولی کتابای تاریخی ماشاءالله زیاد در دسترس داریم، میتونیم یه بررسی بکنیم زندگی امیرالمومنین، حکومتداری امیرالمومنین رو، بعد قشنگ جا میفته، متوجه میشیم که امام زمان هم قراره چطوری مبتلا کل باطل باشن، امام زمان هم قراره چطوری با فرقه های منحرف به جنگن، با گروهک های منحرف نبرد کنن. عزیزان دقت بفرمایید این مقدمه رو. یکی از فضائل عظیم امیرالمومنین این بوده، از بالاترین فضائل مولا. وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد، خب چند سالش بود امیرالمومنین؟ 10-11 سال بیشتر نداشت حدودا. وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد و خدمت شما عرض می شود که آیه نازل شد اقرا بسم ربک الذی خلق، از اون لحظه اسلام و آمدن اسلام تا موقعی که پیغمبر به شهادت رسیدن، یعنی در دوران حیات زندگی پیغمبر، امیرالمومنین به مانند ماه و خورشید در کنار پیغمبر رزمیدن و جنگیدن. برای چی؟ برای اقامه اصل اسلام. ببین دقت بفرمایید، اقامه اصل اسلام. یعنی تا موقعی که پیغمبر زنده بود همه دعوا سر این بود که اصلا قرآنی هست یا نه، قرآن درسته یا نه. تا موقعی که پیغمبر زنده بود، تا موقعی که پیغمبر زنده بود همه دعوا سر این بود که آیا حج درسته یا نه، کعبه خدای واحدی داره یا نه، آیا بت‌ها غلطن یا نه. تا موقعی که پیغمبر زنده بود همه دعوا سر تثبیت اسلام بود، یعنی اینکه اسلام بخواد تازه ثابت بشه. البته تو پرانتز بهتون بگم، البته گمان نکنید پیغمبر از همون روز اول شمشیر برداشتن جنگیدن، نه نه، اینم اشتباه است. پیغمبر در ابتدا با زبان نرم پر از محبت مردم رو به اسلام دعوت میکردن. تازه چقدر پیغمبر اکرم کتک خوردن تو این مسیر، چقدر ناسزا شنیدن، چقدر طعنه ها شنیدن، چقدر فوش ها شنیدن. اما 13 سال اول در مکه، برید تاریخ رو نگاه کنید دیگه، پیغمبر یک بار هم شمشیر نکشید. حاج آقا نکنه شمشیر نداشتن؟ اتفاقا شمشیر هم داشتن. خود پیغمبر یه مرد جنگی بود، خود امیرالمومنین براش یه لشکر بود. تازه فامیلایی که پیغمبر داشتن قبیله بنی هاشم از قوی ترین قبایل عرب بودن، ولی بنابر این نبود که به زور بخوان مردم رو مسلمان کنن، مثل عمر ابن خطاب که مردم رو به زور میخواست مسلمان بکنه. پیغمبر در مکه فقط دعوت میکردن، فقط میفهمدن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مردم بگید لا اله الا الله، مردم بت ها رو نپرستید، مردم دعوت به انسانیت میکرد، مردم صله ارحام کنید، مردم احسان به والدین کنید، بر والدین، مردم کمکی به فقرا کنید. سیره پیغمبر اینجوری بود. مردم دست از خرافه پرستی، این سنگایی که خودتون درستش کردید اینو نپرستید، این بتایی که به دست خودتون مصنوع دست خودتونه اینا رو نپرستید. لذا دعوای مردم با پیامبر سر چی بود؟ سر مود که اصلا اصل اسلام رو قبول نداشتن، اصل قرآن رو قبول نداشتن، اصل خدا رو قبول نداشتن، اصل قیامت رو قبول نداشتن. تا موقعی که پیغمبر در کجا بودن؟ در 13 سال اول کجا؟ مکه بودن. بعد 13 سال حضرت اومدن در کجا تشریف آوردن؟ اومدن مدینه. اونجا هم تازه پیغمبر نمیخواست جنگ کنه، ولی قریشی‌ها نمیتونستن ببینن، قبیله قریش ببخشید کر میریختن، نمیتونستن دیگه. گفتن آقا یه یتیم عرب پیدا شده، چه جمعیتی رو دور خودش جمع کرده، حرف از یه خدای میزنه که اصلا دیده نمیشه، اصلا دیده نمیشه. لذا خود قریش آغازگر جنگ بودن. چرا؟ مشکل با اصل اسلام داشتن، با تثبیت اسلام اینا مشکل داشتن. جنگ هایی که راه افتاد چه جنگ هایی بود؟ بدر بود، جنگ احزاب بود، جنگ احد بود، مدام جنگ های مکرر. پس چی داریم میگیم؟ جنگ هایی که اول اسلام صورت گرفت تا موقعی که پیغمبر زنده بود همه برای تثبیت اسلام بود. دعوا سر این بود که آیا قرآن حقه یا نه، آیا بت ها حقن یا نه، همه دعوا سر این بود دیگه. و در تمام این جنگ ها اولین رزمنده کیست؟ علمدار تمام این جنگ ها کیست؟ شیر یزدان، شاه دوران، امیرالمومنین علیه السلام. هر جا جهاد بود علی بود و ذوالفقار. این مال چه زمانی بود؟ زمانی که پیغمبر زنده بودند، درست شد. اما بعد از شهادت پیغمبر کار امیرالمومنین سخت شد، قضیه دیگه فرق میکرد. چرا؟ چون جنگ هایی که بعد از شهادت پیغمبر صورت گرفت سر اصل اسلام نبود، سر خود اسلام بود. آقا یعنی چی؟ دقت بفرمایید. همونایی که به پیغمبر زمانی که پیغمبر زنده بود معاذ الله میگفتن دیوانه، میگفتن ساحر، میگفتن مجنون، میگفتن عقلش رو از دست داده، همونا حالا مسلمون شدن، اکثرن اسلام آوردن، به ظاهر البته اظهار اسلام کردن. پیغمبر که از دنیا رفت اینا سری اومدن، به خاطر پست و مقام دیگه، اینا سری اومدن مدینه، چون مرکز قدرت دیگه مدینه بود بعد مکه. سری اومدن مدینه، همون بی سوادای جعلق پلشت که پیغمبر توهین میکردن وقتی پیغمبر زنده بود، اینا اومدن همه پست و مقام گرفتن. حالا امیرالمومنین مونده بود یه مش دیوانه، یه مش دیوانه، مثل کی؟ مثل ابو سفیان. این اومده سمت گرفته.
مثل عمرو آس، اون روباه حیله‌گر، مثل خالد ابن ولید. و پیغمبر به محض اینکه از دنیا رفتن، کودتای سقیفه که صورت گرفت، کیا کودتا کردن؟ همونا که تا دیروز پیغمبر توهین می‌کردن، همونای کودتا کردن و شورای سقیفه رو تشکیل دادن و ابوبکر رو گذاشتن خلیفه اول، همونایی که پیغمبر میگفتن ان الرجل لیهجر، این آقا دیوانه است داره هزیون میگه، همونایی اومدن قدرت اسلام دست گرفتن که پیغمبر رو میزدن، اینا حالا مدعی اسلام شدن، اینا مدعی علمداری دین شدن، و از همه مهمتر مدعی خلافت پیغمبر شدن، یعنی بعد پیغمبر این جماعت بیان خلیفه بشن. الله اکبر. جالبه. و به محض اینکه قدرت گرفتن، اولین کار که کردن به یه سری از این آدما پول دادن، از این جعلقای نفهم پول دادن، گفتن حدیث جعلی درست کنید. آقا حدیث جعلی برای چی؟ الکی بگید پیغمبر تعریف کرده از ابوبکر، پول میدادن. الکی بگید پیغمبر از عمر ابن خطاب تعریف کرده. احادیث جعلی درست کنن که شورای کثیف سقیفه و جنایت سقیفه رو ماسمالی بکنند، الکی تعریف کنید، بگید ابوبکر همون کسی بود که مورد اعتماد پیغمبر بود، بگید عمر ستون اسلام بود. پول میدادن که حدیث جعلی بتراشن. الان 90% کتب اهل سنت که تعریف کرده از اولی و دومی و سومی، برمیگرده به زمان صدر اسلام، احادیثی که براش پول دادن و جعلی تراشیدن. یکی از کسانی که اومد وسط و حدیث جعلی درست میکرد و با تمام توانم اومد چقدر خزعبلات درست کرد، همین زن فتنگر عایشه بود. برید نگاه کنید چقدر حدیث جعلی درست کرده. الان یه کتابی هم چاپ شده به نام کتاب احادیث عایشه. خواهش میکنم اهل علم، اهل مطالعه این کتاب بخونن، از علامه عسکری. حداقل 3000 حدیث ساختگی علامه عسکری جمع کرده از عایشه، میگه نگاه کنید این احادیث چقدر توش تناقض داره، یعنی ضد به هم دیگه است. چون در روایت هم داریم، روانشناسی هم ثابت کرده که آدم دروغگو حافظش خوب نیست، یه جایی سوتی میده، درسته؟ شما الان تو سیستم‌های امنیتی نگاه کنید، یا مثلا تو اداره آگاهی، از یکی مثلا میخوام بازجویی کنن، یه قصه رو 10 بار میگن دوباره تعریف کن، یا الان گفتم میگن باز تعریف کن، میگه خب یه بار از اول تعریف کن، انقدر میگن آخرش میخوام رو کاغذ بنویس، دوباره بنویس، برگر پاره میکنن، دوباره بنویس. چرا؟ که تناقضاش این وسط مشهود بشه و آشکار بشه. مثل کسی که مثلا داره یه قصه تعریف کنه به دروغ، میگه آره مثلا ما سوار یه پراید مثلا سفید رنگ شدیم، یه ما دیگه ازش میپرسن یه بار اون قصه رو بگو، میگه سوار پراید شدیم، میگن پراید چه رنگی بود؟ چون دروغ گفته دیگه. یا مثلا میگه مثلا نقره‌ای بود، میگه اه تو که یک ماه پیش گفتی که مثلا سفید رنگ بود. علامه عسکری آورده 3000 حدیث جعلی از عایشه تو کتاب احادیث عایشه، میگه نگاه کنید چقدر این روایات با هم تناقض داره. اینا پول میگرفتن، البته عایشه که پول نگرفت، عایشه کلا ذاتش مشکل داشت. کسانی که پول گرفتن مثل ابوهریره، اینا پول میگرفتن. ابوهریره کی بود؟ 2 سال قبل از این که پیغمبر از دنیا بره اومد مدینه. چیکار میکرد تو اون 2 سال؟ میدونید تاریخ نوشته شیعه و سنی نوشتن، گربه بازی میکرد. ابو هریره گربه بازی میکرد تو کوچه ها. به محض اینکه پیغمبر از دنیا رفت، این شد عالم، به قول ما شد مرجع تقلید زمان، حدیث نقل میکرد، حدیث نقل میکرد. اینقدر ابو هریره حدیث نقل کرد که صدای خود عمر هم در اومد، گفت بس دیگه بابا، شورشو در آوردی، خودمونی میدنش، یعنی بس دیگه داره تابلو میشه. میگن آش انقدر شور شد که صدای آشپز هم در اومد. اینقدر ابو هریره روایت نقل کرد به دروغا که صدای دومی در اومد، گفت بسه بابا داره تابلو میشه دیگه. کیا؟ مثل کعب الاحبار یهودی. کعب الاحبار این 7 سال بعد از شهادت پیغمبر تازه مسلمون شد. 7 سال بعد شهادت پیغمبر، به محض اینکه مسلمون شد، بلافاصله وارد دستگاه خلافت عمر شد. بعد از عمر وارد دستگاه خلافت عثمان شد، شد مفتی اعظمشون، یعنی بزرگترین مرجع تقلیدشون، شد مرکز مراجعه مردم در امور دینی. یه یهودی مرکز مراجعه مردم در امور دینی، امیرالمومنین در بین مردم، کعب الاحرار یهودی، مردم به او مراجعه میکردن. دقت کنید دوستانی که دیر اومدید، داریم تفاوت جماعت باطل رو میگیم. زمان پیغمبر باطلا مشخص بودن، اینا یه مش کافرن، یه مش مشرک، مشخصه بت پرستن دیگه. لذا امیرالمومنین کنار پیغمبر میجنگید احساس خستگی نمیکرد، مشخص بود این جماعت چه آدمای تعطیلین. اما پیغمبر که از دنیا رفت، دعوا سر خود اسلام و سر بت و اینا نبود، سر خلافت مسلمین بود. اینا به ظاهر مسلمون شده بودن، لذا کار امیرالمومنین بسیار بسیار سخت بود. بعد از شهادت پیغمبر، ابوذر غفاری سر یک موضوعی با همین کعب الاحرار یهودی بحث میکرد، عثمان هم اونجا ایستاده بود. یه مرتبه کعب الاحرار اساسش رو برداشت زد تو سر ابوذر غفاری اساسش رو برداشت زد تو سر کعب الاحرار، برگشت که واقعا یهودی زاده، تو اومدی داره دین رو به ما یاد میدی؟ تو که از بچگی یهودی بودی، تو اومدی به ما داره دین خدا رو یاد میدی؟ عثمان ناراحت شد، تبعید کردن ابوذر غفاری رو. ابوذر غفاری تبعید شد و تبعید هم از دنیا رفت. و این جماعت کودتاچی، خب این جماعت مسلمانای واقعی، یاران حقیقی پیغمبر رو به قول ما از بازی خارج کردن، انداختنشون بیرون. مثل ابوذر، ابوذر رو تبعید کردن، مثل سلمان، مثل مقداد، مثل خدمت شما میشه عمار، همین عمار ملعون رو عثمان گرفت دادش، چنان لگد کوبش کرد تا سه روز عمار بیهوش بود، انقدر عثمان زدش و تا آخر عمرم درد میکشید. یاران رسول خدا همه منزوی شدن بعد از شهادت پیغمبر اکرم. دعوا سر چیه؟ سر اصل اسلام نیست، سر خود اسلامه. مروان حکم رو شما ببینید، مروان حکم کسی بود که اصلا پیغمبر از شهر پرتش کرد بیرون، گفت گم شو برو بابا. یک آدم پلش جوالقی بود، از شهر پرتش کرده بودن بیرون. این اومد استاندار شد، قدرت به دست گرفت، گفت وقتی ارزش ها عوض شوند، عوضی ها با ارزش می شوند، جای خوبت داره عوض میشه. از اون طرف هم مزدوران حدیث جعل کن همینطوری فضیلت می تراشیدن علکی در مورد ابوبکر و عمر و عثمان، همینجوری فضیلت درست میکردن. مثلا یکی از حدیث های جلیشون این بود، اینا میگفتن پیغمبر فرموده هر موقع جبرئیل دیر بر من نازل میشد، از زبون پیغمبر، من با خودم میگفتم نکنه رفته سراغ عمر، نکنه بعد از من عمر شده پیغمبر، چرا جبرئیل دیر اومده؟ چی آدم میگه؟ کسی نیست به اون بیپدر جوالق جعل کننده حدیث بگی آخه لام از همه بیدین. مگه پیغمبر خودش نمیدونست که خاتم النبیینه، یعنی آخرین پیغمبره؟ اگر میدونه چرا دیگه شک میکرد؟ چون جبرئیل دیر بر من نازل شد، حتما جبرئیل بر عمر نازل شده، حتما پیغمبره بعد از او هم مثلا عمره. یا مثلا حدیث جعل میکردن، میگفتن هر کلامی، پول میگرفتن میساختن، میگفتن هر کلامی قبل از اینکه به زبان جبرئیل نازل بشه به زبان عمر جاری میشد. خب کسی نیست بگه لام از سوا، دیگه چه نیازی بود به جبرئیل؟ خدا هم گفت عمر تو همه چیزو میدونی، بگو دیگه، پناه ببریم به خدا. همینجور چرت و پرت، بله وقتی پول بگیری حدیث هم میتراشی دیگه. حالا جالب اینجاست، اینا چرت و پرت حدیث میتراشیدن، مردم تحویل میگرفتن، مردم تحویل میگرفتن، مقامشون هم بالا میبردن، همونا که حدیث جعل میکردن. خیلی جالبه، حدیث دروغ بسازی تازه مقامت هم بره بالا. اینا تا شنیدن پیغمبر فرموده الحسن و الحسین سگدی شباب اهل جنه، حسن و حسین آقای جوانای بهشتی هستن، سری حدیث جلب کردن، گفتن بله ما هم شنیدیم پیغمبر گفته ابوبکر و عمر سید پیرمردای بهشتن. ها مگه بهش پیرمرد داره؟ اینا عایشه ساخت. تا شنیدن پیغمبر گفته انا مدینه العلم، من شهر علم و علیون، بگو باباها گفتن آره ما هم شنیدیم که پیغمبر، خودمون شنیدیم، پول گرفته بودن دیگه، خودمون شنیدیم که پیغمبر گفته انا مدینه العلم و ابوبکر سقفها، من سقف اون شهرم. بی سواد، مگه شهر سقف داره؟ نکنه حالا یه شهر خیالی، یه شهر مثل چی میگه اون شهر، چی افسانه آتلانتیس تو اقیانوس اطلس، شهر افسانه، شاید اون شهر رو دارم میگم. کدوم آخه شهری سقف داره؟ همین جوری چرت و پرت جعل کردن، گفتن بله عمرم دیواره اون شهره. خب بله دیگه، دیواره دیگه، مانع رسیدن علم به مردم. هی تراشیدن و جایزه گرفتن، هی تراشیدن جایزه گرفتن. به خصوص میدونی در زمان که حدیث جعلی زیاد چاپ شد و نشر شد، زمان معاویه، یعنی چون پولدار بود معاویه دیگه، کاخ سبزش معروف بود، حداقل 1000 تا کنیز تو اون کاخ کار میکردن، کنیزاش غلاما بمونن. خب این پولدار بود، هدایای زیادی و ثروت عظیمی میداد به جاهلین حدیث که حدیث جعل کنید،
نتیجه چی شد؟ نتیجه این که 25 سال خلافت اولی و دومی و سومی، یعنی اون 25 سالی که امیرالمومنین خونه نشین بودن، چنان بچه ها عقاید دین تحریف شد که اصلی ترین امور دینی کلن تغییر پیدا کرد. نمازو کلان عوض کردن، وهابیان چی نماز میخونن دست به شکم، اذانو کلان عوض کردن، حی الاخر عملو از اذان برداشتن، حجو کلان عوض کردن، خمسو کلان برداشتن، بدعت اندر بدعت، عجیب و غریب، بدعتهای عجیب و غریب. بعد حمله کردن، ایرانو فتح کردن، رومو فتح کردن، تا همون 25 سالی که مولا خونه نشین بود، این سه نامرد ایرانو فتح کردن، رومو فتح کردن، قدرت پیدا کردن. به خاطر همین بود عرب جماعت عمر پرست شدن، به خاطر این بود عاشق عمرن و هنوزم وهابیا تعصب دارن، میپرستیدن عمر ابن خطابو، مینازیدن به چنین مولا و خلیفه و رهبری که تمام دنیا رو براشون فتح کرده، ثروت تمام دنیا رو به دامن عرب ها میریخت دیگه، زیباترین دختران گرجستان و روم شرقی و غربی رو عمر میگیره به عنوان کنیز دست عرب ها میداد. هر پلشت و پاپتی هر نامرد جعلقی تو حزب اینا بود یه جا استاندار شده بود. تاریخ رو نگاه کنید، طرف های مدیترانه همه دوروبری های عمر استاندار بودن، طرف های تاجیکستان، تو هندوستان، توی افغانستان، تو گرجستان، همه دوروبری‌هاشون تو حزبشون همه قدرت پیدا کردن. معلومه هم خاطر همین همه عمر دوست شدن. عمر هم که شعارش این بود، برمیگشت میگفتش که عرب و عجم یکی نیست، عرب بالاتره. خب اینا خوششون میومد دیگه. همین الان یه رئیس جمهوری پیدا بشه بگه فقط ایرانی، ما آریایی هستیم، چیزایی که الان دارن میگن، ما آریایی هستیم، درود بر کوروش بزرگ، درود ممکی، ما نه افغانی قبول داریم، نه عرب قبول داریم، نه کی قبول داریم، فقط ایرانی. تو خوشش میاد دیگه، به 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 به، اصل آریایی اینه. آقا فردا حمله کنیم، آمریکا رو بگیریم، اروپا رو بگیریم، کل ثروت و اینا رو بگیریم بدیم مال ایرانی ها، خدا وکیل نمیپرستیمش، کیف میکنیم دیگه. میگه به به، چقدر ثروت به دامن ما ریخت، دوبار این آریایی اینه، ما بهش افتخار میکنیم دیگه. ولی به فدای مظلومیت امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید، گفت این حرفا نیست، عرب و عجم و افغانی و ترک و لور همه با هم مساویان. کی برتره؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی بالاتره که با تقوا باشه. لذا امیرالمومنین تا خلیفه شد مخالفت میکرد با حرف عمر، همه داد میزدن چی؟ تو به چه جرعتی بر خلاف خلیفه دوم داری حرف میزنی؟ بابا نماز تراویح، اون شب هم عرض کردم، نماز تراویح یعنی نماز شب با جماعت خوندن، این حرامه. عمر اومد باب کرد. همین الان کنار کعبه شبی 3-4 میلیون نفر دارن با هم نماز تراویح میخونن. امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید اینو ممنوع کرد. صدای مسلمان‌ها تو کل کشورهای اسلامی بلند شد، آی علی روح رمضان ما رو خراب کرد، علی ما رمضان ما رو خراب کرد. اومد نماز تراویح رو تو رمضان جمع کرد. بابا پیغمبر فرمود حکم خداست، آدم مسافر باید نمازش رو شکسته بخونه. عثمان اومد گفت نباید کامل بخونید. امیرالمومنین با عثمان سر این دعوا کرد، جنگ را افتاد. مسلمان‌ها گفتن علی تو به چه حقی اومدی بر خلاف خلفا داری حرف می‌زنی؟ صدای وا اسلاما وا اسلاماشون بلند شد. همین شورای قاضی که دستور قتل سید و شوهر رو داد که به حکم شورای قاضی جماعت رفتن کربلا، امام حسین رو سنگ می‌زدن میگفتن قربت سهل الله، شورای قاضی رو کی قاضی کرده بود؟ عمر قاضی کرده بود دیگه. یکی از کارهایی که امیرالمومنین کرد این بود، به محض اینکه امیرالمومنین به خلافت رسیدن شورای قاضی رو عزل کردن، مردم کوفه راهپیمایی رو انداختن، آشوب شد تو کوفه. علی تو کی هستی که بخوای شخصی که عمر منصوبش کرده رو بر کنار بکنی؟ لذا میدونید امیرالمومنین موفق نشد شورای قاضی رو برداره. آقا فهمید خودشون میخوان شورای قاضیشون باشه، حاکم باشه، باشه نشد، مردم نخواستن. مثل یه معلمی که بخواد به زور بچه‌ها بگه بیا میخوام بهتون درس یاد بدم، آقا وقتی نمیخوام ولش کن، خودشون نمیخوان. امیرالمومنین دید این جماعت نمیفهمن، 25 سال خونه نشین شد، خودشون نمیخواستن. همین شب شب ابن ربعی قاتل امام حسین که تو گودال لگد به امام حسین میزد، این از اون سوپر مقدسای اصل بود، از اون یک شیش قفلایی که تصمیم میگرفت و انقدر پیشونیش پینه زده بود، به قول ما ته ته ایمان بود. این راه افتاده بود زمان خلافت امیرالمومنین، داد میزد میگفت وا سنتا وا سنتا وا اسلاما، چه خبر شب است؟ آره علی اومده داره قانون و آیین خلفا رو تغییر میده. ببین کار امیرالمومنین خیلی سخت شد، خیلی سخت شد، نتونستن شورای قاضی رو بردارن. چرا؟ عباس عمر محبوب شده بود. آخه کی یادش مونده بود که همین عمر، این جرثومه، این میکروب قاتل فاطمه زهراست؟ کی یادش مونده بود؟
کی یادش مونده بود بابا این جماعت فراریان جنگ احدن، مثل بز کوهی فرار کردن در جنگ احد، دیگه کی یادش مونده بود؟ کی یادش رفته بود همین دومی پیغمبر گفت ان الرجل یهجر، تو داری هزیون میگی، دیگه همه یادشون رفته بود. در 25 سال مردم همه رو فراموش کردن. اگه کسی چیزی هم میومد این وسط میگفت، میگفتن آقا پیغمبر که اینجوری نگفته، میگفتن برو ببینیم بابا، ببین امروز عزت اسلام دست کیه، دست عمره. عمر لشکرکشی کرده، باعث افتخار اسلامه. الان هم سنی‌ها دارن میگن، میگن عمر کرد اسلام را آشکار. سایتاشون خفه کردن خودشونو با این شعر. بچه شیعه من دارم میبینم، میگه آقا اومده معلم سر کلاس دبیر تاریخمون جو علقو ببین، گفته ما مدیون عمر هستیم، اون لشکر کشی کرده، او اسلام را آورد اینجا، که ما جواب مطلب مفصل دادیم. از اون ور دستگاه تزویر، تزویر یعنی درویی، سکه‌ای که درو داره، دستگاه تزویرم بیکار نشست، شروع کرد به فضیلت ساختن. فضائلی که برای امیرالمؤمنین بود و زدن به اولی و دومی و سومی. فاروق اعظم، اینا فاروق یعنی کسی که فرق میذاره، یعنی کسی که خط بین حق و باطله، اینو برداشتن گفتن عمر فاروق اعظم. لقب صدیقه رو به عایشه گفتن. کی به عایشه؟ به عایشه گفتن صدیقه. پناه ببریم به خدا. یا مثلا به عثمان میگن نورالعین، ذو النور، اینا همه القاب آقا امیرالمومنینه. خب پول گرفتن ساختن دیگه. لذا وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید، تا گفت بابا این نماز نیست که شما دارید میخونید، چرا دست به شکم میذارید؟ این حج نیز اعتراض کردن. هرچی مولا گفت بابا چرا اینجوری بیت المال دارید پرداخت میکنید، اینا اعتراض کردن. و از اینجا بود که جنگ ها با امیرالمومنین شروع شد. دقیق بفرمایید، جنگ ها با مولا. از اینجا بود که جمل شروع شد، صفین شروع شد، نهروان شروع شد. سر چی؟ حواستون هست دیگه، سر بوتو، نمیدونم آیا قرآنی هست یا قرآنی نیست، آیا اسلامی هست، دیگه دعوا سر این چیزا نبود، سر خود قرآن بود، سر معنی قرآن بود. دیگه جنگ جنگ احزاب و احد و بدر نبود که طرف مسلمون نمیشد شمشیر میکشید به پیغمبر. اینا همه مسلمون بودن جلو امیرالمومنین وایستادن. لذا کار امیرالمومنین خیلی سخت بود. تا موقعی که پیغمبر زنده بود، امیرالمومنین شمشیر میکشید در دفاع از اسلام، در ثابت کردن اسلام، در دفاع از قرآن. اما اینجا دیگه قضیه فرق میکرد. اینجا دیگه ابو سفیان نبود که بیاد تو دره کوه احد وایسد فریاد بزنه، ترسشون عقب قایم شده بود تو جنگ احد، میگفت لا توزا لا توزا الهول الهول، یعنی فقط زنده باد لا توزا. این بتای بزرگشون رو میگفتن که امیرالمومنینم از اون ور لشکر فریاد بزنه میگه الله 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 جل و جلاله، فقط خدا خدا. اینجا دیگه ابو سفیان و خدا و بت نبود، اینجا پسر ابو سفیان معاویه است. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که خود معاویه تو که سخنرانیاش گفت دیگه، گفت به علی بگید ما به خاطر اسلام داریم با تو میجنگیم، قربت مولا رو ببین، تو بر علیه خلیفه مسلمین همون اولی و دومی و سومی خروج کردی. حالا این وسط عثمانی مذهبا درست شدن. عثمانی مذهبا کیا بودن؟ همونا که میگفتن امیرالمومنین قاتل عثمانه. گفتن ما اصلا یک جنگ هایی که بر علیه امیرالمومنین شد همین بود دیگه. گفتن تو قاتل خلیفه مسلمینی، عثمان رو تو کشتی، حالا آشوب های این ور بیا درست کن. می جنگیدند با امیرالمومنین و در شعارهاشون میگفتن یا علی تو ظالمی توبه کن، یا علی تو ظالمی توبه کن. میگن جای ظالم و مظلوم عوض میشه، همینه. خوارج نمیادن میگن که آیا قرآن حقه یا نه، میگفتن یا علی تو مخالفت با قرآن کردی پس کافر شدی، پس کافر شدی. در جنگ جمل طلحه و زبر اینا که نیومدن میگن که ما چون علی داره بت پرستی میکنه باش میجنگیم، نه، حرف بت نبود. طلحه و زبر برگشتن گفتن که شما از با ام المؤمنین عایشه خانوم در افتادی، ما داریم از عایشه دفاع میکنیم. حرف بت نبود، حرف بت نبود، ما داریم از عایشه دفاع میکنیم. او ناموس پیغمبره. ببین کار سخت شد وقتی به جماعتی بگی که بابا عایشه ناموس پیغمبره. کیا دارن میگن لات و لوتا نبا، همه حافظ قرآن. فقط تصور کنید امیرالمومنین تو چه وضعیتیه. جماعتی از مسلمین هزار هزار، چی علی خروج کرده بر علیه ناموس پیغمبر، همه هم حافظ قرآن، همه ارادتمند پیغمبر. لذا کار سخت شد. جنگ با منافق هزار بار سختتر 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 و سهمگین تر از جنگ با کافره.
کافر تکلیفش مشخصه، اما منافق دستگاه تزویر. شنیدی میگن مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید بعدش میاد؟ من خودم اینجوری شدم، باور کن. یعنی الان یه جوری شدم بعد از این مدتی که از خدا عمر گرفتم، یعنی خدا شده به جای رسیدم که اگه کسی بخواد خیلی دیگه سجاده آب بکشه، من خودم باور کنم یعنی کاسه ای زیر نیم کاسه. از این خوشی مقدس ها خیلی باید ترسید، خیلی باید ترسید. بعضی آدم ها هستن دیگه هیچ چیو قبول ندارن، فقط خود میگه ما حقیم، فقط ما خودمون. اینا اتفاقا یه کاسه ای زیر نیم کاسه دارن. از من از اینا خیلی میترسم. خوارج میدونی، خوارج مورچه نمیکشتن، میگفتن گناهه، گناهه، زن و بچه مردم به رگبار میبستن. همین داعشی ها تو بعضی چیزها یک خوشی مقدسی هن و یک نمازهای میخونن، اکثرا حافظ قرآن. مثلا یه لیوان آب خوردن بلکه راحت تر سر زن و بچه میبرن، سر مرد جنگی میبرن. یه نمونه بهتون میگم، همین خوارج اومده بودن کنار فرات داشتن وضو میگرفتن، جماعت خوارج، یهو یه سیب تو آب افتاده بود، داشت این آب این سیبه رو میبرد کنار فرات، کنار این آبه. یکی از این خوارج گفت بابا این سیب معلوم نیست مالکیه دیگه، صاحبش نامعلومه. این سیب و بلاش یه گاز زد دور و بریا خمی خوارج رو، انقدر سرش داد زدن. تو میدونی این سیب مالکیه داری میخوری؟ آیا حرام است؟ آیا حلال است؟ کتک یک زدن سر یه سیب. میدونی برای چی داری؟ حالا دقت بفرمایید، تو همین اثنا تو وسط کتک زدن اون بدبخت دیدن یه آقای پیرمردی که حالا پیرمرد مسنی بود، حالا اسمشو فراموش کردم، از اینا که دیدی بعضا شیش میزنن به قول ما مونگولن، عقب مونده ذهنی، از اونا کنار الاغش داشت میومد، زنش هم باردار بود روی الاغ. همون لحظه کنار رسید کنار فرات، اینا دعوا و کتک زدن و بنده خدا رو ول کردن، اومدن پیش این آقای که شیش میزد مونگوله رو گرفتن، گفتن بگو ببین علی حق یا معاویه. این بدبخت نگفت علی حقه، نگفت معاویه حقه، برگشت. حالا زمان خلافت امیرالمومنین بود دیگه، زمان خوارج. این بدبخت برگشت گفت مگه علی خلیفه مسلمین نیست؟ همینو گفت. آقا کشیدنش پایین، زنشو، شکم زنشو پاره کردن، زنده بود، جنینو کشیدن بیرون، سر اون جنینه رو بریدن، سر خودشان بریدن. چیا؟ همونایی که تو 5 دقیقه پیش میگفتن این سیب صاحب نامعلومو داره میخوری، ای حرام خورد، ای مورچه نمی کشتن. این جماعت مقدسینی که تا صبح نماز میخوندن و همه حافظ قرآن بودن. من خودم اینا خیلی میترسم، یه چیز بهتون میگم یواشکی، من از عرق خورا نمیترسم خدا وکیلی، ولی از اون مقدسای میترسم که پاشونو از اون چیزی که دین بیشتر گفته دارن فراتر میذارن، به قول ما مقابل اهل بیت دارن چی میگن سجاده آب میکشن. از اینا باید ترسید. یا آقای هست، یعنی بود، الحمدلله از دنیا هم رفت خدا رو شکر، این به همه کس سلام نمیکرد، جواز میخوام به همه کس جواب سلام نمیداد. مثلا به شما میشه گفتی سلام، نگات میکرد، سو جواب سلام واجبه، ولی مثلا به بغلیش جواب سلام میداد. بعد بهش گفتم آقا چرا جواب سلام نمیدی؟ حرفو ببین. گفت من به صورتو نگاه میکنم، اگه طرف نور ایمان نداشته باشه جواب سلام نمیدم. تو مثلا دستگاه نورسنج داری؟ از اینا باید ترسید، از این مقدس نما، اینا خیلی وحشتناکن. باورتون میشه همین الان که داشتم میوادم هیئت تو ماشین پشت فرمون بودم، همین عزیزی که شبا میاد برام جوشن کبیر میخونه، آقا محسن فرانی عزیزمو، به من زنگ زد تو راه بودم، گفت حاجی امروز بعد از ظهر پیش یه آقایی بودم از اون مقدس ها با شیش قفله ها یه ریش تا اینجا، برگشت من گفته شما شبایقت کجا میرید جوشن کبیر میخونی؟ گفتم هیئت محبین. گفت نرو اونجا آقا. گفتم چرا؟ گفت اینا وابسته به فلان حزب، اینا بودجه مخصوص از دفتر یا آقایی که حالا تو قوم ادعای مرجعیت داره، از دفتر اون بودجه مخصوص دارن، میگن اینا خرابن خلافن نرو اونجا. آقای فرانی گفت مردم من 20 سال با اینا رفیقم، چی داره میگه؟ گفت نه شما اینا نمیشناسی، ما باطن این افرادو میبینیم، از اینا باید ترسید. خدا شدم این آقای فرانی من زنگ زدم به خدا، انگلیسی هم گفتن، خدا شاهده گفتن اینا از انگلیس بودجه مخصوص دارن. ببین من نه این حرفو قلدارم نه اون حرفو. بعضیا میام میگن حاجا راست میگن فلان هیئت از سپاه بودجه داره، میگم دروغه. یا میگن راست فلان هیئت از انگلیس بودجه، میگم اینم دروغه. تو کجا میدونی؟ بعد آقای فرانه گفت والا ما دیشب جلسهشون بودیم، سخنرانشون پشت میکروفون گفت ما وضعیتمون خرابه، پول بدید. خدا دیشب نگفتم وضعمون خرابه؟ یه مدت میگفتن که آقای بهتینا هر هفته دارن 500,000 تومان به آقای شمسادی میدن. گفتم من خودم کمیته امداد اینا اینا به من پول بدن والا. گفتن نه مگه میشه مثلا. بعد آقای فرانی گفت خیلی مقدس و حتی من گفت حتی اسمشو نگو گفت اگه بهت بگم کی باورت نمیشه. میگفت بله. گفت بابا شما به جلسه شون رو ببینید شبای قد 5 دقیقه دیرتر بیاید جای پارک پیدا نمی‌کنی. باید خدا رو شکر کنی این جوونا با دست خالی بودن تو این منطقه ها. این همه جوون میان سینه میزنن به سرشون میزنن قد قتل المرتضی فریاد میزنن جیغ میزنن ناله میزنن ای اهل حرم میرو علم دانمت کجا تو این دور زمانی که خوب خوبامون همه تو اینستاگرام دارن عکسای فلان نگاه میکنن. این همه جوون مشکی پوشیدن دیشب فرداش هم مشکی میپوشن شب شهادت مولا. سریال های تلویزیون رو ول کردن، ماهواره رو ول کردن، ورق بازی رو ول کردن، رفاقت رو همه چی ول کردن، فامیل بازی. اومدن جلسه مولا 1 ساعت اینجا ما چی ما شام میدیم پذیرایی میکنیم مثلا چیکار میکنیم اینجا تو هوای گرم بلند میشن میان اینجا همه دارن عرق میکنن که 1 ساعت فضا امیرمونی بشنون برن چی داری میگی. میگفت انقدر به این بنده خدا گفتم که طرف شرمنده شد. من از این آدما میترسم، از آدمایی که مقدس هایی که زمان امام صادق هم بودن. امام صادق علیه السلام یه تشریف برده بودن بابا این دستور خداست، خدا میگه اون گوشت و مرغی که تو بازار مسلمین فروخته بشه این دیگه پاکه دیگه انقدر بهش گیر نده. آیازب اسلامی شده است. یکی از همین اومد پیش امام صادق شام خونه امام صادق و این بنده خدا شام خونه که از اصحاب بودن. بعد امام صادق دید چی غذا نمیخوره. حضرت فرمود چه غذا نمیخوری؟ آقا کجا معلوم این گوسفنده رو بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته بودن. آقا فهمون که من امام صادق خودم دارم میخورم از این گوشت دیگه سجاده آب نکش. گفت نه کجا نوزه به اسلامی شده. آقا فرمود عزیزم این حکم خداست تو بازار مسلمین. تو که خودت ندیدی که چون تو بازار مسلمین داره فروخته میشه بس حلاله. هر طرف قبول نمیکرد، جلوی امام زمانش میستاد قبول نمیکرد. بعد آقا فرمود به خدا قسم منم از همین بازار مسلمین میرم گوشت و مرغ میخرم به قول ما. در حالی که جالب اینجاست خود حضرت فرمود من میدونم خیلی از این قصابا سنی ان، خیلی از این قصابا از این آفریقایی های سیاه پوست هستن که هیچ دینی ندارن میدونم، ولی چون حکم خداست، خدا گفته که این گوشت و مرغ تو بازار مسلمین پس پاکه، من دیگه چی میگن کاسه داغتر از آش نمیشم. زمان امام صادق هم اینجور آدم های خشک تعطیل بودن و امان از دست اینجور آدم ها. ائمه فهموندن آقا چیزی که نمیدونی پاکه یا نجسه پاکه دیگه. تو خیابون داره میری یه ماشینی رد شد آب رو زمین ریخته و ریخ رو لباس. نه مال 10 باری نمیشوره. آقا تو میدونی یقین داری نجسه؟ اگر میدونی که قضاش فرق میکنه. نه آقا آب بارون یه جا جمع شده گلالود بوده. حالا تو که نمیدونی نجاست توشه. اهل بیت میگن پاکه، این آقا میگه نجسه. حالا می 10 بار میشوردش. خوارج اون بدبخت منگولو سر خودشو بریدن، سر زنش هم بریدن، شکم زنش وقتی زنده بود بریدن، جنین رو در آوردن و سر جنین هم بریدن. لذا الان داعشی ها چیز جدیدی نیستن، قدیم هم بوده. حالا مولا امیرالمومنین اومده با این جماعت به جنگه. اینا که نمیگن که قرآنی نیست، اینا میگن هست. اینا نمیگفتن نمازی نیست، میگفتن هست. نمازم قبول داشتن. معاویه بن ابی سفیان در جنگ صفین امام جماعت شد. چند نفر پشت سرش بودن؟ 70,000 نفر. 70,000 نفر. و میدونید معاویه در اون 3 ماهی که در صحرای رقه، همون جایی که داعش بود، مرکز داعش بود، در صحرای رقه سوریه، اونجا 3 ماه امام جماعت بود و در تمام نمازاش معاویه 4 نفر رو لعنت میکرد. یکی امیرالمومنین، یکی امام حسن مجتبی، یکی امام حسین، یکی مالک اشتر. 4 نفر رو لعنت میکرد در تمام نمازاش. حالا 70,000 نفر هم پشت سرش الله اکبر میگفتن، الله اکبر میگفتن، مثل داعش امروز، مثل آل سعود امروز، مثل آل سعود. خاطر همینه که اهل بیت به این جماعت گفتن شیعیان ابو سفیان، پیروان ابو سفیان. لذا شما ببینید عمار یاسر در جنگ صفین چند سالش بود؟ 92 سالش بود. این پیر مرد می جنگید. من تنوزشم تاریخ رو نگاه میکردم، رجزهای جناب عمار، دیدم الله اکبر این پیر مرد چه حرفهایی میزن. می جنگید، میگفت در حال رزمش، در حال جنگش می جنگید، می گفت اوف به این روزگار، توف به این روزگار، چه روزگاری شده. روزی من عمار در جوانیم بر سر قرآن می جنگیدم که قرآن رو ثابت کنیم، بگیم قرآنی هست، اسلامی هست. الان باید بجنگیم بر سر معنی قرآن، که هر کسی قرآن رو به نفع خودش داره تفسیر میکنه. شما تو کل کتابای تاریخی بگردید یه جا پیدا نمی‌کنید که امیرالمومنین زمانی که پیغمبر زنده بود گفته باشه من دیگه خسته شدم، در جنگ بدر، در جنگ احزاب می‌جنگید، می‌قرید. چرا؟ چون جنگ سر اصل اسلام بود زمانی که پیغمبر زنده بود.
یک جا امیرم اونه نگفتی که خب کار بر ما سخت شد، خسته شدم، خم به ابرو نمی آورد شاه مردان شیر یزدان. اما در تمام نبردهای بعد از پیغمبر، چون مقابلش منافقین بودن نه کفار، قضیه تزویره، کار به جای رسید که تو ماه رمضان آخر عمرشون امیرالمومنین فرمود خدایا خسته شدم، خدایا منو از اینا راحت کن، این دارم از من راحت کن. اینا هم دیگه نمیتونن علیو تحمل کنن. یکی از صحابی امیرالمومنین میگه شب جنگ نهروان که قرار بود صبح ما با مارقین بریم به جنگیم، دیدم از سمت لشکر دشمن همون خوارج اونقدر صدای تلاوت قرآن داره میاد، اونقدر صدای گریه در نماز شب میاد که نگو و نپرس. که رفتم به امیرالمومنین گفتن آقا قرار ما فردا با این قاریا بجنگیم، با این جماعت، با اینا که عابدان نیمه شبن. آقا فهمود بله با همین قاریان. من یه بار حدود دو سه هفته پیش بود تو جلسه هفتگی گفتم آقا صوت قاریانی که دشمن اهل بیت هستن سنی ها وهابی هستن نشنوید، بعضی بهشون برخورد، شب به من پیام دادن آقا شما هم دیگه خیلی متعصبی. من گفتم آقا بنده صوت های عبدالباسط گوش نمیدم، علامه امینی هم این کارو میکرد، علامه امینی چون تعصب داشت صوت عبدالباسط گوش نمیکرد و طرف من اعتراض کرد چون این حرفی زدی، گفتم آقا برو به علامه امینی اعتراض کن، خوشو گوش نمیکرد، منم گوش نمیدم، یا تو میخوای گوش بده گوش بده، چیکار کنم، من گوش نمیدم. شما گفتی استاد منشاوی فلان میسا، استاد منشاوی افتخار مزدور، افتخار تو، افتخار من که نیست که، نه آقا منشاوی تقیه میکرد. خب اگر ما که بخیل نیستیم، من واقعا تقیه میکرد. چیه بود؟ خدا با حبیب ابن مظاهر قاری قرآن کربلا مشهورش کنه، اما اگر تقیه نمیکرد خدا با عمر مشهورش کنه. مگر بی دارم میزنم، حشر محبان عمر با عمر، حشر محبان علی با علی، میگم دارم جسارت میکنم، فوش که نمیدم. من دوستان میدونم من اصلا بالای منبر نه اهل فوشم، نه دریوری، نه اهل اهانت، ما همه بحثمون تاریخیه، مطالبی هم که میگم کتاب اهل سنته. هر جا رو باور نداری به من پیام بده، من عکس میگیرم از صفحه کتاب برات میفرستم تو تلگرام که وارد بشه کتاب خود سنی ها اینو حرفا رو زدن. جسارت که نمیکنیم، شما عاشق اولی و دومی هستی با همون مشهور شو، حرف دور بعد دارم میزنم با اون مشهور شو، ما هم عاشق علی هستیم با علی مشهور شیم ان شاء الله، ان شاء الله با امیرالمومنین. گفت آقا ما با این قاریا باید بجنگیم. حضرت فرمود بله با همین قاریا، با همین عابدان نیمه شب. دوستانی که دیر اومدید، اینا باطلن و این باطل ها را امیرالمومنین باطل کرد. خیلی هاشون کار خیلی سخت بود که امیرالمومنین میخواد کل تزویر رو از بین ببره. موضوع سخن ما چی بود؟ رسیدیم به یکی دیگر از القاب امام زمان. گفتیم امام زمان چی بود؟ مبتلو کل باطل، یعنی امام زمان باطل کننده همه باطل هاست. گفتیم مثل جدش امیرالمومنین. امام صادق علیه السلام فرمود کار مهدی ما، دقت فرمایید، کار مهدی ما از کار جدش امیرالمومنین در آخر الزمان سخت‌تر خواهد بود. کار امام زمان از کار امیرالمومنین در آخر الزمان بسیار بسیار سخت‌تره. چرا؟ خود حضرت می‌فرماید چون مهدی ما زمانی میآید که مسلمان‌ها هر کس برای خودش دینی داره، هر کس واسه خودش یه آیینی داره، دین ها همه سلیقه‌ای شده، هر کی به سبک خودش داره دینداری میکنه و در مقابل مهدی ما می ایستند و به نام دین با او می جنگند و به امام زمان میگویند تو بی دینی. هزار حدیث داریم وقتی آقا تشریف میارن به امام زمان میگن این دین جدید از کجا آوردی؟ این دین جدید دیگه کجاست؟ و جالب اینجاست، نگید به کسی، گفتن در زمان ظهور نه فقط وهابی ها، نه فقط کافران جلوی امام زمان میستن، گفتن بسیار بسیار از شیعیان در مقابل او میستن. آقا چند نفر گزارشی که دست ما رسیده حداقل 40,000 تا شیعه، 40,000 شیعه. من تازه فهمیدم چرا آیت الله بهجت میفهمون دعا کنید از سنگ اندازای به امام زمان نباشین. معلوم نیست، همونا که منتظر امام زمان بودن و همینا جلو آقا وای میستن با امام زمان میجنگن. جالبه جلو امام زمان میستن میگن نه خیر، دین اینی که ما داریم میگیم، این که ما میگیم درسته. همین الانش هم قبل ظهور آدم یه چیزایی داره میبینه که واقعا میفهمه درسته این روایات، واقعا بعد از ظهور چقدر کار امام زمان سخته. در واقع اصلا سنی نداره، به خدا قرآن رو جلوش بذاری غلط میخونه. اومده پیش من میگه حاج آقا در فلان قضیه، حالا یه قضیه ای، من نظر من اینه. میگم خب عزیزم نظرت مخالف نظر مراجع. میگه من مراجع رو قبول ندارم. شاید شما هم شنیده باشید ما اصلا علما رو قبول نداریم. میگه مراجع خودشون شخصا هم به من میگن من باز قبول نکنم. اینا هستن ها، جماعت افراطی، یه چیزام یاد گرفتن، میگن این کار کار عشق است، ربطی به دین ندارد. الله اکبر، ربطی به دین نداره، یعنی بی دینیه. امام حسین کشته دینه، این کار کار عشق است، ربطی به دین ندارد. قمر بن هاشم فرمود والله ان قطعتم يميني اني اهامي ابدا از ديني، اینی اهامی ابداً ان دینی، یعنی دو تا دستم ببرید از دینم دست بر نمیدارم. وقتی میگی این کار کار و عشق از ربطی به دین ندارد، بله یکی میاد میگه آقا مرجع تقلیدم گفته فلان کار انجام بده، خب میگم یا علی هیچی، به فتوای مرجع عمل کن. اما اون کسی که میگه من اصلا مرجع میخوام چی کار، خیلی ها میگن آه ما مرجع میخوام چی کار، خودم به این رسیدم. کجا به این رسیدی؟ اصلا تو کجا درس خوندی؟ چقدر سواد داری؟ یه قرآن جلوت بزنم چند تا غلط داری؟ لذا فرمودن کار مهدی ما خیلی سخته، چون در زمان ظهور هر کی بر خودش دینی داره. الان شما میکروفونو بردار، اصلا بگو من از طرف شبکه خبرم، چون مثلا اون شبکه تبرم، برو از مردم مصاحبه کن سر یه موضوعی، بگو آقا مثلا نظر شما در مورد حجاب چیه، ببین چقدر نظر میدن. الان دیگه تو بحث حجاب همه کارشناس دینن، همه واسه خودشون کارشناس شدن. من نه این گشت ارشاد و مشت ارشاد رو قبول دارم، نه اونی هم قبول دارم که بگن آقا کلا باید حجاب آزاد باشه. چرا؟ حجاب اجباریه، خب شلوار پوشیدن هم اجباریه، اونم گودر بیارن دیگه. نه باید یه خونه هایی درست کنن هر کسی میخواد هر غلطی انجام بده بره اونجا، این که مخالف دستور اهل بیت. شما مثلا یه روایت دار که زمان پیغمبر، پیغمبر گفته همه آزاد باشید، من پیغمبر این حرفا نبوده. اینجوری که خب مردم میرن گناه میکنن، باشه گناه میکنن، بهتر از اینه که حکومت اسلامی یه جایی رو براش آماده کنه برای گناه. این دهنکجی به احکام خداست، بگیم کلا آزاد باشند، این دهنکجی به هم. اینو من قبول ندارم، اونورم قبول ندارم، اینا بلد نیستن آقا تبلیغ کنن برای حجاب. الان بحثم سر حجاب نیستا، اون یه بحث مفصلیه. به زور و اما تو که بلد نیستی عم معروف، حق نداری عم معروف کنی، میزنی تو گوش دختر 11 ساله تو خیابون صفاییه تو خاطر که 4 تا موش بیرونه. این هم شد تبلیغ بر حجاب، این شد مدافع مثلا حریم حجاب و مثلا عفت شهر. اینا هم بلد نیستن، اینا بی سوادن. قدیم کسی می‌خواست عم معروف کنه حتما باید دو کلاس درس می‌خوند، کاسب می‌خواست کاسبی بزنه درس مکاسب رو می‌خوند بفهمه حرام حلال خدا چیه. الان همه کارشناسن، میکروفون بگیر برو تو خیابونای اطراف حرم مصاحبه کن، بگو نظر شما در حجاب چیه، همه متخصص. بگو نظر شما در ربا چیه، همه متخصص. از انرژی هسته‌ای نظر میدیم، در مسائل سیاسی نظر میدیم، علما رو قبول نداریم، همه رو رد میکنیم. از کی اینا رو شنیدی؟ از بی بی سی؟ از کی شنیدی ماهواره؟ خب اون که نمیاد از اسلام دفاع کنه، اون باید پول بگیره با هزار ترفند و کارهای روانشناسی که بلده. مخ منو تو رو بریزه تو کاسه، اون کارشو بلده. تو معادلات نظر میدیم، تو معاملات نظر میدیم، اظهار نظر میدیم. خدا وکیلی من جایزه میدم شما این کار انجام بده، دو نفر بین اینا پیدا بشه بگه آقا ببخشید بنده تخصصی ندارم نظر نمیدم. اصلا پیدا میکنید یه همچین ایرانی؟ استاد ما میگفت ما رفته بودیم در یکی از کشورهای خارجی، نمیدونم ژاپن بود چی بود الان تو ذهنم نیست، سوار مترو بودیم، یه آقای سرش درد میکرد. بعد گفتم چی شد آقا؟ گفت سرم درد میکنه، یه دونه قرص استامینوفن میشدم خورد. وقتی خورد ازم پرسید گفت شما دکتری؟ گفتم اصلا دکتر نیستم، من یه حاجام از ایران اومدم. دستگیرم کردن. میگه حالا من گفتم الان دقیقشو فراموش کردم جزئیاتشو، ولی استادم گفت نمیدونم ما چند دلار داریم تا ما رو ول کردن، که شما به چه حقی که پزشکی نخوندی اومدی قرص دادی استامینوفن؟ که الان شما بگو من سرم درد میکنه، چند نفر اینجا دکترن؟ یکی میگه تای خیار رو لیس بزن، یکی میگه سیب بخور، یکی میگه آب لیمو بخور، یکی میگه ذره بگی بخواب، یکی میگه چشات میبینم کم خوابی داری. آقا من تو پزشکی خوندی، مگه تو درسشو خوندی؟ خودت شاید یه بار همچین مرضی گرفتی اونجوری مثلا خیار خوردی خوب شدی، حالا فهم کنی منم خیار بخورم خوب شم؟ پناه همین به خدا. کسی که جراح نیست که بلند نمیشه تو اتاق جراحی بره، ولی در امور دینی متاسفانه همه صاحب نظرن. الان تو یکی از بستگان ما دبیر فیزیکه، تو که شبایی که سر سفره افطار بودیم دیدیم فامولا و اقوام همه جمع شدن، طرف دبیر فیزیکه، برگشته گفته ما حتی یک آیه در قرآن نداریم پیرامون خمس. بعد یکی از بچهای فامیل من صدا زد گفت قضیه اینجوری، برگشته منش گفتم آقا شما بس سوره مبارک انفال آیه 41 ما ندیدی؟ گفت نه من ندیدم، خودم با تو بیامرز. خب تو برو فیزیک تو درس بده، چرا نظر میدی؟ حالا ببینید چقدر کار امام زمان سخته. وقتی حضرت میاد همه مشتهدن، همه صاحب نظرن. الان تو همین اسلام چند تا فرقه داریم، صوفی های طرف، دراویش طرف، اخباری های طرف، زیدی های طرف، سنی ها خودشون چهار گروه هن، حنفی هن، مالکی هن، حنبلی هن، تنبلی هن، اونا خودشون یه گروه دیگه هن. تو عالم سیاست برو نگاه کن، یکی راسته، یکی چپه، یکی بالاست، یکی پایینه، یکی وسطه، قوقاییه. امام زمان میخواد با همینا بچنگم، مبتلا کل باطل. تازه ادیان دیگه بماند، مسیحی ها بماند، بودایی ها بماند، آتش پرست ها بماند، همه رو حضرت باید برگردونه به دین الله خالص. لذا یکی از القاب امام زمان همینه دیگه، حضرت جامع الکلم هستن، همه رو جمع میکنن برای یک دین. و خدا میدونه چقدر کار مهدی زهرا سخته. ببخشید اگه امشب طول کشید، بحث مهمی بود. عرضم تمام. عرضم این بود که آقا امیرالمومنین اونقدر براشون دنیا تنگ شد و طاقت فرسا شد که حضرت تو دعاهای آخرشون میفرمایند خدا دیگه مرگ منو برسون. البته نه بهتون میگم، امیرالمومنین اول معصومی نبود که گفت خدایا مرگمو برسون. قبل امیرالمومنین یک معصوم دیگه گفته. کجا؟ موقعی که صدا زد گفت علی جان بیا کنار بسترم. امیرالمومنین کنار بستر فاطمه نشست. بله دخترمو قربونت برم. گفت علی جان شنیدم مردم سلامت نمیکنن. گفت زهرا نمیخواستم نمک به زخمت بزنم، من سلام میکنم جواب سلاممو نمیدن. هیئت یا گریه کنا اونجا بود سیدا مادر شما برگشت گفت اللهم عجل وفاتی زریها، یعنی خدایا دیگه مرگ زهرا رو برسون. لذا یکی از دعای امیرالمومنین این بود، دعا میکرد خدایا دیگه مرگ علی رو برسون. و این شبها شبهای اجابت دعای علیه. یک شب دیگه امیرالمومنین به آرزوش میرسه، مثل امشب صدای هم همه شنید از پشت در. امام حسن رو صدا زد، حسن جان چه خبره پشت در؟ گفت آقا بچه یتیما اومدن. برای چی؟ گفت اینا کاسه شیر آوردن، شنیدن طبیب گفته برای شما شیر خوبه. چه کرمی داره، چه کرمی داره آقا امیرالمومنین که امشب سفارش ابن ملجم رو به حسن کرد. حسن جان از همون شیری که امشب من میخورم این همون غذا رو بدید به ابن ملجم. درست دشمنه، درست ضربت به سر من زده، ولی تنهاست داره میترسه. گفت یتیما شیر آوردن. کدوم یتیما؟ همون یتیمایی که مادراشون فوش میدادن به امیرالمومنین. مولا صورتشون رو میپوشوندن، در خونه یتیما میرفتن، مادرای یتیم نون و خرما رو میگرفتن، نمیدیدن آقا رو. میگفتن آقا ما نمیدونیم کسی دست درد نکنه، ولی خدا داغ ما رو از علی بگیره، خدا مرگ علی رو برسونه. همون بچه های یتیم همین آشیر آوردن. امشب طبیب اومد، به قول امروزی ها دکتر، آوردن بالا سر امیرالمومنین. یک لحظه دستمال رو باز کرد مقابل چشم زینب. تا دستمال رو باز کرد یه معاینه ای کرد، امیرالمومنین فرمود وصی این آقا کیه؟ پسر بزرگش کیه؟ همه نگاه به امام حسن کردن، قریب مدینه. آقا رو کشید کنار، گفت به باباتون بگید وصیت کنه. تا گفت به باباتون بگید وصیت کنه، امام حسن فرمود طبیب یه خورده آرومتر بگو زینب نشنوه. زینب طاقت نداره. لذا امشب کاسه شیر آوردن. امشب منم میگم یا امیرالمومنین ما هم یتیمتیم. مگه پیغمبر نفرمود انا و علی و ابابا هذه الامه، من و علی بابای مردمی؟ ما هم یتیمیم. ما هم امشب کاسه اشک آوردیم در خونه. بعد امیرالمومنین فرمود این برقم خاموش کنید. امیرالمومنین فرمود حسن جان همه شیرا رو بگیر، همه رو توی ظرف بریز که من از اون ظرف بخورم دل کسی نشکنه. الله اکبر. آخ دلم کجا رفت؟ از همه شیرا بگیر توی ظرف بریز، من از اون شیر بخورم دل کسی نشکنه. بچه ها هیئتی ها، همین یتیمایی که امشب پشت در خونه امیرالمومنین بودن، اینا بزرگ شدن. بزرگ شدن یه روز تو کربلا شیرخواره حسین رو دیدن. خاموش کنید برقو. تو کربلا شیرخواره حسین رو دیدن. نامرد صدا زد گفت امیر بابا رو بزنیم یا بچه رو؟ گفت تو بچه رو بزن، خود بابا میمیره. اونی رو بزن که اسمش علیه. مگه سپیدی گلوشو نمیبینی؟